vai se ver.
Vai se ver.
یکی دیگر از چیزهای خیلی قابل توجه تیه در کردنه، به ویژه شکارچی ها که در طول سال شکار میکردن، ماه رمضان اصلا شکار نمیکردن و برای اینکه خون ناحق شکاری به گردنشون نیفته، ماه رمضان نیت میکردن و تیر در میکردن هنگام سحر تا مردم رو از خواب بیدار بکنن.
آقای وکیلان، از موارد دیگه تبلو شیپور بود.
بله بله.
و در برخی از مناطق اگر تبلو شیپور نبود یا این موارد نبود، افرادی بودن که مثل چوپان، مثل دشتبان، اینها رو ابتدای سال ریش سفیدان معین میکردن. یکی از این گروه افرادی که معین میشدن اینهایی بودن که سحر مردم رو بیدار میکردن. در بلوچستان دو نفر شطوری رو زنگوله میبستن و در خیابانها و کوچه ها راه میافتادن با یک چراغ البته، و مردم رو بیدار میکردن که بلند شید و موقع سحر است.
جالب اینو که شما فرمودید، من یادم افتاد یکی از روش ها هم در روستاها جار کشیدنه.
بله.
که پاکار آبادی رو که هر سال مشخص میکردند که خبرهای مهم رو به گوش مردم برسونه، در سحرهای ماه مبارک رمضان جار میکشید که ای اهالی بلند شید که سحر شده و سحر نزدیکه. این هم یکی از ساده ترین کارهایی بود برای بیدار شدن سحر روزداران.
در روستاهای اهواز آقای وکیلیان یکی از کارهایی که انجام میدادن این بود که دو نفر یک بسا حلبی رو میگرفتن، سوراخ میکردن، تو گردنشون مینداختن مثل تبل و با چوب روی این حلبی میزدن و مردم رو تو کوچه ها میگشتن، مردم رو بیدار میکردن. در بوشهر به این افراد میگفتن دمدم سحری.
بله بله.
که شروع میکردن به اصطلاح خوندن، آواز خوندن و مردم رو با دمام. دمام تبل بزرگیه که یک نفر به اصطلاح به گردنش میداخت و یکی دیگه هم بود که به اصطلاح سنج میزد، ولی عمدتاً با همین دمام بود که بیدار میکردن و سعی میکردن به اصطلاح با صدای دمام و خوندن برخی شعرها مؤمنین رو بیدار بکنن.
خدا وندو تو ستاری همه خواب.
آیه جعفر جالبه که این دمدم سرهری ها هر شب این کار را انجام میدادن و مزد و مواجبشون رو در روز عید فطر از خانواده ها میگرفتن. و بعد یک شعر خیلی جالبی هم داره، اگر اجازه بفرمایید من راجع به این دمدم سرهری ها خدمتتون عرض بکنم. همطوری که گفتم در سحرهای ماه مبارک رمضان در بوشهر و شهرهای دیگه اطراف اون این دمدم سحری ها شبهای ماه مبارک رمضان هنگام سحر مردم رو بیدار میکردن و این شعر هم میخوندن. رمضان آمد و شد ماه طاعت، مرواتون همه سال بهر عبادت، زنده باشین ای عزیزان تا شوین بهرمند از این سعادت. دو دست سحرخیزان رو به خدا شد، هر که عبادت نکرد روحش سیاه شد. در شبهای آخر ماه مبارک رمضان این شعر رو میخوندن: بیا دمام که چشمام خو گرفته، صدای نالت میدون گرفته، فراق چوب دمام من اسیرم، برم عیدی نزد کی بگیرم. و روز عیدم همونطور که عرض کردم این دمدم سحری ها میان دمام میزنند و شعرهایی به مناسبت روز عید فطر میخوانند و اون پاداش بیدار کردن مردم رو به صورت عیدی از مردم میگیرند.
این همین جریان در برخی دیگه از شهرهای هم وجود داره، از جمله در بجنورد به این صورتی که یک تبال و یک شیپورچی، یعنی یه نفر که تبل میزنه و یک نفر که شیپورچیه، در محله ها میگشتن و با زدن تبل و شیپور مردم رو بیدار میکردن. مزد اینا هم از طرف مردم داده شد و البته همت عالی بود. این همین دمدم سحری های بوشهر که فرمودید، روز عید اینا تبل و شیپورشون رو در یک سینی میذاشتن و میرفتن در مغازه ها عید مبارکی میگفتن و هر کس هم متناسب با تمکن مالیشون، بسیاری افرادی بودن که ممکن بود تمکن مالی بالایی هم داشته باشن ولی همت کمی داشته باشن، متناسب با همتشون به اینها چیزی میدادن به عنوان عیدی، ولی دستمزد اینها بود که پرداخت میشد.
آقای جعفری میدونید که حمام‌های قدیم
بوق داشتن،
یعنی حمام‌ها دو وقته بودن، یک وقتش برای خانم‌ها بوده، یک وقتش برای آقایون بوده و به ویژه در ماه مبارک رمضان اون وقت کار حمامیای این بوده که آغاز کار حمام و بوق میکشیدن و آغاز وقت تمام شدن، البته هر بوقیش صدای خاصی داشت، تمام شدن مثلا حمام مردانه یا حمام زنانه رو باز بوق میکشیدن، پایان کار هم همونطور. در ماه مبارک رمضان هنگام سحر و افطار حمامی ها بوق افطار و بوق سحر میزدن که مردم آگاه بشن سحر نزدیکه.
در شهرهای دیگه مثل همین بجنورد که عرض کردم خدمت شما، در سایر شهرهای استان خراسان از جمله در سبزوار به این صورت بود که هم تبل میزدن و هم شیپور.
بله بله.
که به این تبل شمخال میگفتن.
بله بله.
میرفتن و بالای گلدسته مسجد این کار را انجام میدادن. کسی هم که شیپور میزد یا تبل میزد به آهنگی میزد که ترجمهش میشد اینجوری باشه: ای خانم یا کدبانو بلند شو و وقت سحره یا سحری بپز. اینها به هر حال مجموعه مواردی بود که به تدریج که فناوری های جدیدی به وجود اومد، تغییراتی هم در اینها صورت گرفت. بعدها که ساعت شماطه دار اومد، یکی از مواردی بود که هنوزم که هنوزه، حالا اگر شماطه دار نه ولی با ساعت مردم بیدار میشن. بعدها با پیشرفت فناوری های جدید تلفن بود.
بله بله.
که مردم به تلفنچی، به مرکز تلفن، من این رو توضیح بدم که سابق وقتی که تلفن اومده بود مثل الان نبود که همش دیجیتال باشه، یک مثلا مرکزی داشت که شما اگر حتی میخواستین تو همین شهر از این منطقه به منطقه دیگه میگرفتید بایستی تلفنچی این کار رو انجام داد. به تلفنچی میگفتن که ما رو بیدار بکن که اونم بیدار میکرد. بعدها که به تدریج باز فناوریات پیشرفت بیشتری کرد، افرادی که حساسیت بیشتری داشتن ممکن بود زودتر بلند بشن، خودشون به برخی از همسایه ها، به برخی از دوستان و خیشان زنگ می زدن، تلفن می کردن و اونها رو بیدار می کردن. یک موردی که درباره مناجات بود که بارد. صحبت می کردیم و اینا، حالا درباره اشعار مناجات انشالله باز مواردی رو
در یه برنامه دیگه شاسعی می کنیم واقعا بیشتر
یا دیم. یا اگر همین الان رسیدیم یه سری از شعرهای مناجات رو خدمت شما و دوستان ارجمند شنونده میگم. اونایی که مناجات می کردن وقتی متناسب با همین توضیحاتی که دادیم از جمله ستاره ها و بانک خروس متوجه می شدن که دیگه وقت خوردن آشامیدن تمامه، فریاد میکشیدند که ایها المؤمنون آب از تنها، آب از تنها، آب از تنها. در برخی از جاها میگفتن وقت قلیان است آب، چی عیان بوتراب، سوی مسجد کن شتاب، تا تو را باشد ثواب. که آب است و قلیان هم میگفتن، آب است و قلیان یعنی دیگه خوردنی ممنوع بوده و فقط میتونستن آب
یه چند لحظه،
یه چند لحظه آب، یا اینکه اونایی که خیلی
قلیون
آره قلیونی بودن، دودی بودن، یه پوکی به قلیون بزنن و به این ترتیب به اصطلاح خودشون رو آماده بکنن برای نماز صبح.
آقای جعفری اگر موافق باشید چند بیت از مناجات ها رو برای شنوندگان عزیزمون بخوانیم.
بفرم.
مناجات ها خیلی زیاد بوده در ماه مبارک رمضان که اشعار مذهبی بوده و به این وسیله مردم رو بیدار میکردن و مردم رو به حال و هوای خاصی در ماه رمضان میبردن. البته الان به توسط تلویزیون یا رادیو این کار بیشتر انجام میشه. یکی از مناجات ها اینطور بوده: ای خداوند کریم مهربان، سوی تو آورده رو این ناتوان، از کرم ابواب رحمت باز کن، خود تو گفتی راز را ابراز کن، من گناهکار و تهی دست و فقیر، تو مجیری ما به سویت مستجیر، اینک ای پروردگار مهربان، سائلانت راز درگاهت مران، هر که دارد درد بیدار شب است، ذکر او همواره یارب یارب است، روی ما را معصیت کرده سیاه، ما به درگاه تو هستیم عذرخواه. به این ترتیب ابیات دیگه‌ای همه در وصف خداوند و طلب مغفرت کردن از اوست که آخرین بیتش هم به این صورت: از کرم بگذر ز اسیان ای خدا، جمله حاجات ما را کن روا. و به این صورت هم مناجاتی میخوندن و هم مردم رو سرهای ماه مبارک رمضان آگاه میکردن.
من خیلی ممنونم از این که شما خوندید و نذاشتید من بخونم، چون اونایی که مناجات میکردن صدای مثل حضرت علی صدای خیلی خوبی داشتن، غیر از اینکه خوش آواز بودن صدای غرایی هم داشتن. شاید چند ده سال بیشتر نیست که بلنگو استفاده میشه. قبلا که بلنگو نبود معمولا میرفتن همون بالای مسجد و
صدای رسایی داشتن.
آره صدای رسایی بود و شروع میکردن به مناجات کردن با صدای، میگم معمولا اونایی هم که مناجات میکردن صدای خوبی داشتن، مثل اون صدای مناجات کننده ای که در مثنوی اومده که یا سعدی که میگه این کار تو باعث پریشانی حال مسلمین میشه، اونجوری نبود، مثل صدای بنده نبود. یا رب به حق مصطفی آن شافع روز جزا، بگذر ز عصیان و گناه، استغفر الله العظیم. حق علی شاه نجف آن صدر ایوان شرف، عمرم به عصیان شد تلف، استغفر الله العظیم. یا رب به زهرای بتول، عذر گناه هم کن قبول، هم روسیا هم ملول، استغفر الله العظیم. مناجات به این ترتیب استاد که 12 امام رو یعنی ائمه رو یکی به یک نام میبره و از اونها میخواد که روز قیامت شفاعتشون بکنه نزد خداوند بزرگ.
خب این ثابت شد که شما خیلی قشنگ مناجات میخونید، حتی مناجات خون بودید دیگه. خیلی ممنون از حضرت عالی و سپاسگزار از شنوندگان برنامه جغرافیای قصه. در ماه مبارک رمضان هستیم، چند سبایی گذشته از این ماه و امیدواریم تمام شما عزیزان و تمام مسلمانان جهان از فیض و برکت این ماه مبارک بی نصیب نباشند. شما را به خدا می سپاریم تا برنامه بعد.
بنده هم از حضور حضرت عالی و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
خوش روزا که بر هم می نشستیم، ای قلم بر دست که کاغذ می نوشتیم، ای قلم بشکز که کاغذ باد برده، ای مگه ترک جدایی می نوشتیم.
منتظر شنیدن پیشنهادها و انتقادهای شما در خصوص ارتقای برنامه جغرافیای قصه هستیم. همینطور شنونده های این برنامه در صورت تمایل میتونن قصه ها و ترانه های فولکلور شهرهایی که محل تولدشونه با ذکر نام خودشون و شهرستان مورد نظر رو به ایمیل radionamayesh@irib.ir ارسال کنن.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رنگی نو
ببین هر کی تو دنیای رنگیه، منم رنگ خودمم، به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم. بزن ما رنگ خودمونه باشیم، تو دنیا رنگیشه، دور و برمون پر رنگای خوب، پر از قشنگیشه. اگه تو رنگ اون چی، من رنگ تو، همه هم رنگ میشیم، دیگه کسی رنگ خودش نیست، همه افساد رنگ زدن میشیم.
سلام خانم، ببخشید جواب آزمایش شما میخواستم بگیرم، آزمایش خون داده بودم. سلام، اسمتون؟ فاطمه علی پور هستم. بله، اینم جواب آزمایش. مبارکه خانم. ببخشید چی مبارکه؟ خب جوابش مثبت دیگه، باردارین.
چی؟ باردارم؟
بله، نفر بعد. فریدون
خوابیدی؟
بیدارم بابا، بیدارم.
چی شد؟ کار پیدا نکردی؟
نه بابا، امروزم رفتم چند تا شرکت دیگه فرم پر کردم، همشون میگن زنگ میزنیم، من خبری نیست.
ایشالله زنگ میزنن. از اون دوستت خبری چیزی نشد؟
نه بابا، از اونم خبری نشد. الان یه ماهی گذشته، دیگه به اونم امیدی ندارم.
امیدت به خدا باشه.
از پس اندازمون چیزی زیادی نمونده. این ماه که گذشت موندم اجاره ماه بعد رو چیکار کنم.
تا ماه بعد خدا بزرگه، حالا ایشالله یه اتفاق خوبی میفته.
جواب آزمایش رو گرفتی؟
آره گرفتم. خب
چی شده؟
فقط
چی؟
خب میدونی که به خاطر این گوارشم رفتم دکتر، خوب بعد خوب. برام آزمایش نوشت و بعد گفت شاید هورمونی باشه و آزمایش خون و اینا. خوب. بعد آزمایش خون دادم اینا.
ببینم خبر خوبه یا نه.
تهوع اینا داشتم. نمیدونم.
فاطمه بگو ببینم چی شده. داری نگرانم میکنی.
خیلی خب میگم. ببین من فریدو من
چی؟
جواب آزمایشم مثبت شد. یعنی
یعنی چی؟
یعنی باردارم.
چی؟ وای بارداری؟ تو این وضعیت فقط همینو کم داشتیم؟
خب خواست خدا بوده، باید شاکر باشیم. چی کار کنیم؟
فاطمه متوجه هستی چی میگی؟ ما تو نون شبمون موندیم، واسه اجاره سر ماهمون نمیدونیم باید چی جواب صابخونه رو بدیم، اون وقت اینو چه کار کنیم دیگه؟
درست میشه فریدون، مامان همیشه میگه بچه روزیشو با خودش میاره.
فاطمه یه نگاه به زندگیمون بنداز، چند ماه بیکارم، پس اندازمون داره تموم میشه، اجاره خونه رو به زور داریم میدیم، اون وقت تو حرف بچه رو میزنی آخه.
خب فریدون میدونی خانواده همون بفهمن چقدر خوشحال میشن، شاید کمکمون کنن. همینجوری که تا الان هوامونو داشتن، بفهمن بچه دار شدیم، خب بیشتر هوامونو دارن.
اونا اگه کاری کردن لطف بوده، قرار نیست که خرج زندگی ما رو بدن. نه فاطمه جان، الان وقت بچه دار شدن ما نیست، نمیتونیم نگهش داریم.
یعنی چی نمیتونیم نگهش داریم؟
یعنی این که تا دیر نشده باید.
تو میفهمی چی داری میگی؟ داری درباره یه از بین بردن یه موجود زنده حرف میزنی؟ فریدون خدا ازمون رو بر میگردونه. من نمیتونم.
وای فقط همینو کم داشتیم. ای خدا.
نمیخوام کاری که فریدون میخواد و انجام بدم. خودت یه راهی جلوی پامون بذار، خودت یه فرجی بکن.
الو بله، عجله داریم. بله هر چی زودتر باشه بهتر. خیلی لطف کردین. باشه فردا ساعت 4 بعد از ظهر میرسم خدمتتون. فعلا خداحافظ. خداحافظ شما.
فردا ساعت 4 کجا میخوای بری؟
نوبت دکتر گرفتم، زودتر تکلیف این بچه رو روشن کنیم دیگه.
فریدون وضع زندگیمونو از این که از بدتر نکن، خدا بزرگه.
بله خدا بزرگه، اما قرض و بدبختی ما هم روز به روز بزرگتر میشه.
ببین فریدون، اصلا من میرم کار پیدا میکنم.
من 6 ماه دارم به در و دیوار میکوبم خودم و نمیتونم کارگیر بیارم، اون وقت تو میگی کار پیدا میکنی، دلت خوشم.
حالا شاید
یه رحظه. الو سلام امیر جان، ای بد نیستم. چی؟ واقعا؟ شوخی میکنی؟ واقعا؟ خیلی خوب. نه خودم هم باشم. باشه فردا اول وقت اونجام. خیلی ممنون.
چی شده؟
امیر گفت شرکتشون تره برای تایید کرده، خودم هم باید پای ترم واشتم.
خدا رو شکر.
گفت خودم هم به عنوان سرپرست کارگاه باید بالا سر پروژه باشم، هم پول خوبی برای تر هم میدن، هم استخدام میشم به عنوان مدیر پروژه. خدایا شکرت.
ببین فریدون، ببین این بچه هنوز نیومده، چی شد؟ کارت ردیف شد.
آره فاطمه جان، خدای منو ببخش. تو هم منو ببخش، از سر ضعف داشتم مرتکب گناه بزرگی میشدم. جبران میکنم فاطمه، قول میدم، قول میدم بابای خوبی براش باشم.
خدا ببخشه، خدایا شکرت، خدایا صد هزار مرتبه
توجه به تربیت معنوی خانواده یک امر بسیار مهمیه که باید والدین در این زمانه به اون توجه بکنن. متاسفانه اندیشه حاکم در قرن حاضر به گونه ای قرار گرفته که افکار رو به این سمت کشونده که موفقیت فرزند رو فقط در پیشرفت علمی و تحصیلی قرار دادن و بعضی از پدرها و مادرها فکر میکنن که موفقیت فرزند فقط باید در عرصه پیشرفت علمی و تحصیلی و در عرصه های اجتماعی و سیاسی باشه و به همین هم منحصر میکنن. توجه به تربیت معنوی خانواده یه امریست که عمدتاً در این زمانه به طور شایسته متاسفانه مورد توجه والدین قرار نمیگیره و متاسفانه اندیشه حاکم در قرن حاضر به گونه ای افکار رو جهت داده که موفقیت فرزند رو در پیشرفت علمی و تحصیلی و پیشرفت در عرصه های اجتماعی و سیاسی منحصر کرده. نشون به این که وقتی تو جمعی از جوانا درباره مصادیق موفقیت صحبت به میان میاد، عمدتاً نظراتشون راجع به موقعیت‌های دنیوی هست و متاسفانه این نوع نگاه در سبک زندگی حاصلی جز غفلت از معنویت و امور دینی به همراه نداره. تمام آموزه‌های ادیان گوناگون این رو به ما میگن که باید دنیا پلی به سوی آبادانی آخرت باشه، فقط و فقط نباید گرایش دنیوی باشه، بلکه باید توجه به معنویت هم در خانه و خانواده شکل بگیره. بنابراین ضروریه که والدین به ویژه پدران نسبت به امور معنوی فرزندانشون اهتمام لازم رو داشته باشن، چون اگر معنویت تقویت بشه ایمان و توکل بالا میره و خیلی از چالش‌های زندگی برطرف میشه. کسی که ایمانش و توکلش بالا بره بر چالش‌های آینده غلبه پیدا میکنه و زندگی خودش رو رنگ و بویی اخروی بهش میبخشه و باقیات و صالحاتی برای والدین خودش داره. یه روایت خیلی قشنگ براتون بخونم از پیامبر، که پیامبر فرمودن خدا رحمت کنه پدری رو که با نیکی کردن و مهربانی به فرزندش و با آموزش دادن و ادب کردنش او رو در نیکی به خود یاری میکنه. پس در کنار تحصیل و موقعیت‌های اجتماعی، تربیت معنوی و دینی فرزندانمون رو فراموش نکنیم.